بسم الله الرحمن الرحيم. در فرع دوم ذیل مباحث عدالت به این بحث اشاره شد که یک سلسله علل و عوامل و شرایطی وجود دارد که انضمام آنها به معاصی موجب اشتداد اون ذنب و تضاعف عقاب بر اون ذنب می شود و این عوامل در یک شرایطی می تواند علاوه بر اون ایجاد عقاب مضاعف موجب تبدیل صغیره به کبیره شود. این بحثی بود که در فرع دوم مطرح شد و ما عرضمان این بود که اونچه که مشهور و فقها در باب اصرار فرمودند میتواند در کل این موارد مورد توجه قرار بگیره و مورد بحث و مرحوم فیض در کتاب حقایق در همین چاپ‌های جدید در صفحه 290 مثلا 94-95 تحت عنوان این بحث را مطرح کرده که ایشون عنوانش اینه، به 6-7 از این عوامل ایشون اشاره کردند که ما این را به 21 مورد رساندیم و عنوانی که ایشان به اون 6-7 عامل که ضمن این 21 عامل وجود داشت داده اند اینه، عواملی که موجب تبدل صغائر به کبائر میشه. دقیقا ایشون یه عنوانی دادن که با همین بحث فقهی هم مرتبطه. اینو من تازه مراجعه کردم، دم عنوان ایشون یه عنوان فقهی است که ما به ذهنمون اومده بود که باید اینجا بحث بشه. ایشون اصلا عنوانش اینه، فی ما یوجب و تبدل از صغائر الی الکبائر، شبیه این تعبیر. بله بله بله، همچین تعبیری سالا اصلش اینه که بله این چند مورد را که ایشان برشمرده اند به عنوان عوامل مبدل صغائر به کبائر که یک بعد فقهی داره و تأثیرات فقهی داره تعبیر کردن. به حالا مثلا شاید همین باشه، الان من صبح هم دیدم ولی حالا این تعبیر را خیلی به ذهن ندارم، ولی میدانم که ایشون عنوانشون تبدل و تغییر از صغیره به کبیره است. دقیقا اون چه که ما اینجا بهش نیاز داریم به عنوان یک مبحث فقهی. حالا تعبیرشون میگن اینجور چیزی که تکبر و صغائر و بله اعلم ان الصغیره قد تکبر و به اسباب، که اون وقت 5-6-7 اونجا شمردن و خب کاملش همونی بود که ما اینجا آوردیم. این یک نکته که تعبیر مرحوم فیض در حقایق اینه. این کتاب حقایقم سلام علیکم، از اون کتاب‌های بسیار بسیار جمع و جور و شست رفته و اخلاقی است که همیشه هم کنار دست کسی باشه خیلی کثیر الفایده است. حالا مثل محجت البیضا یک کتاب قطور دائرة المعارفیه، اونم خیلی کتابه، خیلی کتابه شریفی است و همیشه میتونه آدم رو کمک بکنه، هم برای خودش هم برای بحث های تبلیغی اونها. این کتاب حقایق خب جمع و جوره، در واقع گویا یک گزیده است از مجموعه مباحث اخلاقی معارفی که در مثلا محج و امثال اینها است. تو این چاپ های جدید در کنار اون کتاب قرة العین یا قرة العیون هم ایشون داره که ضمیمه شده به این و در یک مجلد چاپ شده، اونم کتاب خیلی شریفیه. حالا به حاشیه برم، کما اینکه دیشب کتاب حالا عنوانش یادم نیست، مجموعه 7-8-10 تا رساله و کتاب‌های کوچک مرحوم صدوقه که جمع شده، حالا اسمش یادم نیست، دیشب برام کسی تهیه کرده بود دیدم، اونم با اون بحث‌های فقه روابط فردی خیلی ارتباط داره که حالا انشاءالله اونجا عرض میکنم. خب ما یک مروری داشته باشیم به بحث دو سه روز گذشته و آن این بود که 12 قانون ما داشتیم که وضع گناه یا طاعت را از حال اولیه آن تغییر میداد و به یک وضع جدیدی تبدیل میکرد. این 12 قانون بود حداقل و بر حسب استقرا که قابل افزایش هم هست. ذیل اون 12 قانون یک قانون عبارت بود از ما یوجب و تبد اشتداد العقاب فی المعصیه. این یک قانون از اون 12 قانون ذیلش تا اینجا ما 21 عنوان احصا کردیم و استقصا کردیم از روایات که همگی عواملی بودند که موجب میشد که گناه اشتداد پیدا بکنه و عقاب بر یک معصیت تضاعف و تضعف پیدا بکنه. این 21 عاملی بود که اینجا ذکر شد. عرض شود که یک عامل 22 هم ممکنه کسی به اینها اضافه بکنه و اون این که فعلی همزمان مصداق چند عنوان از معاصی و ترک طاعات و ارتکاب معاصی باشه. همزمان یک فعل مصداق چند عنوان محرم باشه. اینم خب از موارد واضحش هست که در واقع عناوین محرمه ای که من وجهه در عرض شود که یک جا وقتی که جمع بشه موجب تأکد تکلیف میشه و اون وقت اگر ترک بکنه اون را موجب تضاعف عقاب میشه در طرف ترک طاعت. یا چند عنوان محرمه که در یک جا جمع شده با یک فعل هم داره ایزا میکنه هم داره مثلا توهین میکنه، نمیدونم حالا ایزا و توهین حالا مخاص مطلقه اونم میشه. چرا این که یک فعل مصداق چند عنوان عرض شود که محرم باشه از عناوینی که بینشون منوجهه یا مطلقه که حمل مطلق بر مقید نشده، یا یک ترکی باشه که اون مصداق ترک چند تکلیف الزامی بوده، تکلیف داشته که عرض شود که اکرم العلماء اکرم الهاشمیین. خب وقتی که این عالم غیر هاشمی رو ترک طاعت میکنه یه گناهه، عالم هاشمی غیر عالم را که ترک اکرام میکنه یه گناهه، و در عالم هاشمی که ترک اکرام کرده در واقع دو تا عنوان رو داره تخلف و عصیان میکنه. این ترک طاعات در جایی که مصداق چند عنوان است، اعم از این که اون عنوانها من وجه باشه مثل همین مثال یا مطلق باشه. گفته اکرم العالم اکرم الفقیه، اکرم العلماء اکرم الفقها. حالا ترک اکرام فقیه هم مصداق اسیان اکرم العلماست هم مصداق اسیان اکرم الفقهاست و بین علما و فقها هم مطلقه، در حالی که در اون عالم و هاشمی من وجه بود. به هر حال اینم هست. البته اینجا دیگه حالا بله در واقع تضاعف عقاب و اشتداد عقاب به خاطر این است که دو تا امر بوده و هر دو ترک شده، یا دو تا نهی داشته و هر دو انجام شده. اون دو هم میتواند منوجه باشه، میتواند مطلق باشه. اینم تعدد عناوین در یک مورد هست به نحو عناوین مطلق یا منوج. اینم یک عامل 22 است که در حقیقت می شود اینجا بهش توجه کرد. حالا من اینجا البته بحث را به ترکیب انضمامی اتحادی و مباحث اجتماع و امر و نهی هم ربط دادم که اون حالا دیگه دیروز هم عرض کردم خیلی لازم نیست اینجا بپدیم. این 22. حالا برای اینکه احترام بعض الاجله هم اینجا محفوظ بمونه، این است که ما یه موارد خاصی هم داریم که در مطلق گناهان نیست. اینایی که ما گفتیم 22 عامل در مطلق معاصی جاریه و با پیوست هر یک از اینها میتواند عقاب بر یک عمل و معصیتی مضاعف بشه و احیانا صغیره به کبیره مبدل بشه، اما اینها همه علل و عوامل مطلق بودن. ما یک مواردی هم داریم که علل مضعفه و مشدده عقابند، ولی نه از نوع مطلقی که در 22 عامل برشمردیم، بلکه در گناهان خاصه. این هم خودش یک بابیه، شاید این باب رو کسی بره استقصا بکنه چیزای زیادی بشه جمع کرد. حالا این عناوینی که در گناهان خاصی موجب اشتداد عقاب میشن از قبیل اینه که در باب مثلا فاحشه و زنا کسی که محسنه با اونی که محسن نیست، خب زنای محسنه با غیر محسنه فرق میکنه، اون احسان موجب میشه که عقاب شخص در اونجا اشتداد پیدا بکنه و به نحوی حتی در حدش هم افزایش پیدا میکنه. یا که این در واقع احسان و عدم احسانه، و یا چیزهایی مثلا این یکیش بود، یکی از همون مثال دیگه در همین قسم، همون در واقع اون نوع اون گناه از حیث متعلق و طرف گناه زنا و فاحشه است که مثلا محارم باشه با غیر محارم خیلی فرق میکنه و در عقوبات دنیوی و حدودش هم فرق میکنه. اینم یه مثال دیگه است که در یه گناه خاص تروب عناوین ثانوی و عوارض جدید موجب افزایش عقاب هم در اخروی آن، هم در افزایش و تأکد اون عقوبات دنیوی و حدود میشه. و اینم یه بابیست. حالا این دوتا مثال زدن، حتما این باب اگر ما خاص دیگه بریم حتما تو حقوق الناس هم در جاهای فرق میکنه که نوع اون طرف گناه، متعلق گناه ممکنه در جاهای خاص موجب تشدد و تضاعف بشه. و حالا همینجوری که آدم به ذهنش میاد شاید برای این خیلی چیزی پیدا بشه. بله مثلا اکل مال یتیمه، وقتی که داره غصب میکنه ولی غصب به مال یتیم انجام بده. این هم سلسله مراتب در خیلی جاها وجود داره که یه عناوینی میاد موجب میشه که نوع خاصی از گناه اشتداد پیدا بکنه. بنابراین اگر کل مبحث رو کسی بخواد ببینه باید اینجور بگه که این تشدد عقاب و تضاعف عقاب دو نوع عامل داره. یک سلسله عواملی داریم که قواعد عامه مطلقه اند، در همه معاصی جاری می شود، که اینجا به بحث ما بیشتر این ربط داره و که 22 تا مثلا ما شمردیم. و نوع دوم عواملی است که مطلق نیستند، در موارد خاصه ای از معاصی موجب اشتداد و تضاعف اونها میشن. در معصیت مثلا اکل مال، در زنا، در جای دیگه. این افزایش ها، اینم یه بحث کالایی که دو تا مثال زده شد، تا این دومی خودش بابش خیلی موسعه، خیلی خیلی موسعه که با حالا یه مقدار روش هم کار کرد ممکن آدم به یه قواعدی ضوابط خوبی هم برسه، ولی به هر حال این یه باب دیگری است که غیر از اون باب اوله، باب اولی که اینجا 22 عامل ذکر شد مطلقات بود، عوامل و عناصر مطلقی بود که در همه معاصی جاری می شد. اما این باب دوم و سنخ و نوع دوم عواملی است که تروه بر معاصی خاصه پیدا میکنه و تولید اقام مضاعف میکنه. همونطور که در این، اینم یک بابه که حالا باب دومه که در عقابه، یک نوع سومی هم داریم که مربوطه به حدود و عرض شود که دیات و قصاص و این هاست، یعنی اون عواملی که میاد موجب تضعف و اشتداد عقوبت دنیوی میشه، حد را شدیدتر میکنه یا تعذیر را بالاتر میبره. و اونم خودش دنیایی داره که حالا یکی دوتا مثالش امروز زده شد و اونم در فقه جایی داره. این سه نوع شد که نوع سوم مربوط به عقوبت‌های شرعی ولی دنیوی است نه اخروی. بله. بله. بله بله بله. اون من قبل از اینکه شما تشریف بیارید بهشون گفتم من اینا را ضمن اون عامل 17 هم اینجا نوشتم. اونجایی که نیاز کمتری داره یا به عبارت تعبیر شما تعبیر خوبی است، مندوهی داره، راه حلال به روی او باز است و انتخاب حرام میکنه، این عقابش بیشتر است از اونجایی که در یه شرایط اضطرار، نه اضطرار شرعی ها، و راه حلالی بهش باز نیست، باز کف نفس بیشتری بکنه، این مقاومتش کمتره. حتما اون نوع اول عقابش بیشتره، یعنی کسی که مقابل راه حلال و حرامه و میتواند نیاز خود را از طریق حلال تأمین بکنه، اما اون را میبوسه میذاره کنار میره به سمت حرام. تا کسی که نه، در شرایطی قرار گرفته که اگر بخواد که تأمین نیازش از یک طریق حرام میشه و اگر بخواد مقاومت بکنه صبوری و تقوای بالاتری میخواد. اینا به یه معنا من میگفتم ذیل اون قرار میگیره. منتها بعد اینکه جداش کردم علتش اینه که این نوع دوم خودش عوامی میشه براش باز کرد در فقه، یعنی اون جایی که یک عوامل دیگه خاصه، گرچه حالا گاهی ممکنه اون عامل خاص در واقع ذیل یکی از این عوامل عام قرار بگیره، ولی شاید یه مواردی هم باشه که ذیل اونا قرار نگیره. مثلا همون ارسالات که مثلا زنای با محارم ممکنه مثلا خیلی نشه تو این 22 عامل قبلی گنجان، شاید هم بشه قرار داد. در صورت این در واقع اونچه که امروز عرض کردیم تا حالا این بود که بر اون 21 عامل یا عامل 22 افزودیم. ضمناً گفتیم دو مبحث دیگر هم وجود داره. یک مبحث اینه که انواعی از عواملی که موجب اشتداد عقاب می شود، نه به نحو مطلق و در همه معاصی، بلکه جاری در معاصی خاصه است، که یک دو موردش مثال زده شد و حتما خیلی مثال داره این و خیلی موسع باب این سنخ دوم. و مبحث سوم هم استطرادن اینجا عرض کردیم که در حدود و قصاص و دیات هم ما همین قصه رو داریم که یه عواملی میاد زمیمه میشه به یک معصیتی که دارای مثلا تعذیره، اون وقت به خاطر اون حد پیدا میکنه یا زمیمه میشه و حد معمولی را مضاعف میکنه. اونم حالا بحث خاصی است که تو حدود و دیات هم. بله اونم هست دیگه، اون حالا تو اون قسم دوم قرار میگیره و گاهی ممکنه قسم سوم هم قرار بگیره. خب این مجموعه مباحث بود، اما اون چی که حالا ما اینجا مهمه و خیلی هم الان ما نمیخوایم تعیین تکلیف کامل بکنیم اینه که این 22 عامل در این سنخ اول و احیانا حالا اون عواملی که در اون سنخ و نوع دوم قرار میگیره، اینها موجب اشتداد عقاب میشود. چه در صغائر چه در کبائر، اینا قواعد عامه است. در مطلق فعل محرمات و ترک واجبات این قواعد جاری میشه، اما کجا موجب تبدل صغیره به کبیره میشه؟ یه سوال جدی است. یک نکته دیگه اینجا عرض بکنم، بله اینم حالا از این نکات زیاد اینجا با جدا جدا بعضی شادم انتخاب بکنه بگه. یه نکته دیگه این که یک آیه شریفه که اینم حالا من نمیدونم مبدأ تفتن منم به این کجا بوده دونا، فکر میکردم تو حقایق چیزی بوده ندیدم، حالا یه جای دیگه حتما بوده یا به ذهنم آمده. آیه 80-81 سوره بقره است. اینم رو ببینیم که با این مبحث ما میتونه ربط برقرار کنه یا نه. میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. آیه چنده؟ 81 بقره است. این آیه شریفه میفرماد بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته، کسی که گناهی را انجام دهد و خطیئه او، خطیئه میگن علامه طباطبایی نجریمی، خطیئه اون محصول گناست، اون حاصل روانشناختی گناست، اون روحیه است که در انسان ایجاد میکنه، و اینکه خطیئه او را در احاطه قرار بده، این فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. این احاطت بهی خطیئته ارشاد که میاد اون چیزی که در جمله قبل بود اون را تشدید میکنه. من کسب سیئتن یعنی گناهی انجام داد، ولی این آیه نمیخواد راجع به مطلق من کسب سیئتن سخن بگه. شرط در اینجا در جمله شرطیه دو تاست، به نحو تجمیعی و ترکیبی هم هست، من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیئته. گناهکاران در واقع دو نوعن، یک گناهکاری که شرایطی پیش آمده یک معصیتی از او صادر شده، و یعنی نوع دیگری است که گناهکاری که احاطت بهی خطیئته، این گناه و معصیت او را در چنبره خود گرفته، بر او سایه افکنده، بر او احاطه پیدا کرده، سیطره پیدا کرده. این احاطت بهی خطیئته معناش اینه که این یک گناهکار معمولی نیست، این در چنبر و سیطر و حصار و محاصره خطیئه قرار گرفته. این یعنی چی؟ چیزی واضحی نیست. حالا مثلا در روایات داره، به عنوان حالا تطبیقات داره، که احاطت به خطیئته تطبیق داده شده بر ولایت، یعنی کسی که گناه کرده و ولایت نداره. این که عدم ولایت در واقع شخص در حصار گناه قرار میگیره، در محاصره گناه قرار میگیره. یا به نحوی مرحوم علامه داره مثلا شرک، احاطت به خطیئته یعنی این گناهی که همراه با شرکه، شرک آدم رو در احاطه قرار میده، یا عدم ولایت شرکه و امثال اینها، که اینا الان همش هم درسته، به نحوی ممکنه مصداقای این باشه، اما به نظر میاد که یه احاطت به خطیئته مفهوم عامتری داره. خطیئه هم اینجا حالا لازم نیست که اون معنایی بگیم که آیه طباطبایی اونو میفرمان، خطیئه یعنی گناه، معصیت. اگر خطیئه رو معنی همین گناه و معصیت بگیریم، میگه کسی که گناه میکنه و گناه او را در محاصره قرار داده. اون وقت این گناه او را در محاصره قرار داده یعنی کسی که این یک مطلقه، خیلی مصداقا داره، احاطت به خطیئته یکی اینه که از پایه در شرک قرار داره یا در عدم اعتقاد به ولایت که اونا موجب یک نوع احاطه خطیئه میشه، یا این یک نوعشه که پایه های اعتقادی خراب داره، یا اینکه بسیار کثیر الذنب، بسیار گناهکاره، انواع گناهان و اقسام گناهان از او صادر میشه، اینم احاطت به این خطیئته. این دو، یه نوعش هم همین است که ما در این بحثا داریم میگیم، احاطت به این خطیئته یعنی خطیئه عادی انجام نمیده، خطیئه با تجاهره، با ابتهاجه، با التزازه، با اصراره، با علم و آگاهی بالاست، با در زمان و مکانهای مثلا خاص انجام میده. ممکنه کسی بگه این احاطت به این خطیئتو، احاطه گناه، این مثلا چند مصداق داره. یک مصداقش اینه که در احاطه گناهه به خاطر اینکه اون بنیان اعتقادی او خرابه، یعنی شرک است و عدم اعتقاد به ولایت و امثال اینها. یک نوعش هم تعدد گناه و تکثر انواع گناه از شخص. یه نوعش هم اینه که یک کیفیاتی همراه گناهشه که او را در احاطه قرار داده. ممکنه کسی این را بگه. اگر کسی این معنای عام و مطلق را در این آیه شریفه بگه، اون وقت میتونه به این آیه استدلال و بگه شامل مثلا این 22 عامل یا تعدادی از اینا میشه که تعدادش رو بعید نیست در بر بگیره. اون وقت خود این آیه دلیل میشه برای اینکه تبدل الصغائر الی الکبائر. اگر بگیم احاطت خطیئته، مثلا اصرار رو میگیره، ابتهاج رو میگیره، تجاهر رو میگیره، نمیدونم مثلا تعدد عناوین رو در یه فعلی میگیره، لااقل در یه درجات بالایی از اینا که قرار بگیره میاد، اون وقت این آیه میشه دلیلی برای اینکه تبدل از صغیرت، تبدلت صغیرت و الالکبیره. چرا اینجا؟ برای اینکه آیه وعده عذاب میده، اولایی که اصحاب النار هم فیها خالدون.
این مورد دوم، اگر باعث کفر اتحاد نشه، به خلود منجر میشه، به خلود سازگاره.
بله، حالا اون که وعده خلود که در گناهان غیر اعتقادی هم داده شده. بله بله، نه بعضی حالا میخوان بگن اصلا حالا خلود از نفی مطلق ما قائل داریم تا نفی خلود بر غیر شرک، تا نفی خلود بر یعنی از غیر شرک میگه چه نمیشه، تا نفی خلود از غیر اعتقادیات. ولی حق مسئله اینه که نه، خلود ما در چی داریم؟ ولی در صغائر خلود حتما نداریم، ولی در کبائر اونا حتما خلود داریم در مواردی. و حالا این رو اون مفروض داره بحث میشه، اون هم حالا جای خودش دیگه، ولی مفروض ما فعلا اینه. میدونه حالا اون همه مصداق اینا میشه دیگه. من میخوام الان عرض من اینجا اینه که این آیه را اگر کسی بتواند از اون مدلول خاصی که مثلا در المیزانه یا در روایات تطبیق داده شده بیاره تعمیم بده، این آیه میشه یک دلیل، یه دلیل مطلق بر این که عواملی که ما گفتیم، حداقل بعضی از اینها اگر مصداق احاطت به خطیئت شد، این آیه دلیل میشه برای این که اینا صغیره را به کبیره مبدل میکنن، چون این عوامل موجب لااقل اجتماع بعضی از این عوامل موجب احاطت، صدق احاطت به خطیئته میشه. مثلا چند نوع گناه رو اصرار داشته باشه، تجاهر داشته باشه، ابتهاج داشته، عالم هم باشه، اینا موجب اجتماع بعضی از اینا، اگر تنهایی هم نشه در اجتماعش صدق احاطت بعید نیست. اینم یک بحثی است که اینجا گفتیم. حالا من خیلی چی؟ خب
اگر اون مبنا رو بپذیریم که خلوص فقط بر اساس اعتقادات
خلوص
حاصل میشه،
خب حالا دیگه من دارم احتمال میگم دیگه، من خودم الان هیچ اطمینانی به این نهایی ندارم، فعلا چیزی به ذهنم رسه دارم میگم، هرجوری میدونید انتخاب بکنید که احاطت به خطیئته یعنی فقط همون شرک ولایت و اونجور چیزها، یا این که احاطت به خطیعتو در واقع اون تعدد و تکثر گناه میگه که موجب میشه که از باب همون اتحاد عمل و عامل و اینها شخصیت او یک شخصیت جهنمی شده، یا اینکه اون در واقع تکثر عناوین و تعدد اون عناوین که گفتیم این هم رو ممکنه در بر بگیره. حالا اگر کسی این سومی رو بگه و اینجور تعمیم رو در آیه بده، خود این آیه با این بحثای ما ارتباط پیدا میکنه و میگه موجب تبدل صغیره به کبیره میشه، چون وعده عذاب در قرآن داده شده دیگه، اون وقت گناهی که تعدد داره، ابتهاج داره، چی داره، که با اون مصداق احاطت به خطیعتو میشه. گناه همینجوری سرزده یک باره نیست، اصراره، نمیدونم، ابتهاج امثال این هاست، اون وقت این از صغیره به کبیره مبدل میشه. ممکنه کسی این رو بگه. خب این هم یک نکته که ممکنه این آیه دلیل مطلقی بشه برای تبدل صغیره به کبیره در این فروضی که اینجا گفتیم، لااقل در بعضیش، و لااقل اینه که در اجتماع تعدادی از اینا. همانطور که این هم یک بحثه، یک بحث دیگری هم اینجا وجود داره که حالا ما 22 عامل در این بخش اول که عوامل مطلق بود اشاره کردیم، این عوامل جدا جدا موجب تضاعف و تشدد گناه میشه. حالا همین خود اینا ممکنه اجتماع بکنه، خود این 22 عامل ممکنه در مواردی 5 تاش 10 تاش کمتر بیشتر جمع بشه، اجتماع اینها باز موجب یک تضاعف تصاعدی و بالاتر میشه. یعنی کسی گناه میکنه در حالی که مندوحه براش وجود داره، گناه میکنه در حالی که عالم هم علم به مورد اون، هم علم کلی، هم در این حال معلم و مربی و مبلغ، هم در این حال با ابتهاج انجام میده و امثال اینها. معاذ الله ولا سمح الله، ممکنه که مواردی از کبائر یا صغائر مثل اشتداد پیدا بکنه، نه با یک عنوان از این عناوین، با 5 تا، با 10 تا از اینها. و خب اونم تأکد خاص را طبعا پیدا میکنه، یعنی تأکد مضاعف و تصاعدی پیدا میکنه. اینم از این مسئله. اما مورد به مورد اینها اگر بخوایم بحث بکنیم که موجب تبدل صغیره به کبیره میشه یا نمیشه، این مقدار طولانی میشه که حالا دیگه انشاءالله.